ساعت 10 شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما در ایران، از هر جایی که با ما همراه شدید در ساعت‌های آخر یک شنبه شب 16 تیر ماه و با ما موندید بعد از رادیو پس فردا برای شنیدن خبرهای تازه. آزاده اسدی هستم در مجله شبانگاهی رادیو فردا با شما تا نیم ساعت آینده همراه با بقیه همکارانم که برای برنامه‌های امشب تلاش کردند. با خبرها شروع میکنیم. مجله شبانگاهی رادیو فردا رو بمونید با ما، بعد از اخبار در مورد برنامه‌ها بیشتر توضیح میدم. مینا بهارم است.
سلام شنوندگان عزیز. در مصر امروز هم هواداران و مخالفان محمد مرسی در قاهره تجمع کردند. اخوان المسلمین از طرفداران مرسی خواسته است بار دیگر در حوالی مسجدی در شهرک نصر در شرق قاهره و دانشگاه این شهر گرد هم آیند و به سوی مقر گارد جمهوری راهپیمایی کنند. همزمان مخالفان مرسی هم در میدان تحریر قاهره جمع شدند. در همین حال هنوز روشن نیست که چه کسی به سمت نخست وزیری موقت تعیین شده است. عصر شنبه رسانه‌های دولتی مصر اعلام کرده بودند که عدلی منصور رئیس جمهوری موقت پس از گفتگو با جبهه نجات ملی و جنبش جوانان موسوم به تمرد محمد البرادعی را مأمور تشکیل دولت موقت کرده، اما ساعتی بعد اعلام شد که انتصاب او قطعی نیست. اخوان المسلمین گفته بود که البرادعی را نمیپذیرد و حزب سلفی نور هم با وجود حمایت از برکناری مرسی با انتصاب البرادعی مخالفت کرده است. دادستانی اردن ابو قتاده روحانی افراطی را که گفته می شود از نزدیکان اسامه بن لادن است به تروریسم متهم کرد. ابو قتاده سرانجام روز یک شنبه از بریتانیا به اردن تحویل داده شد. دادستانی اردن او را به توطئه برای مشارکت در حملات تروریستی در سال 1999 و 2000 میلادی متهم کرد. وکیل ابو قتاده می گوید که موکلش اتهام ها را رد کرده است. ابو قتاده قبلا در محاکمه غیابی در اردن به اتهام‌های مشابه به حبس ابد محکوم شده است، اما با توافقی که با بریتانیا شده او بار دیگر محاکمه می‌شود. دادستانی اعلام کرده است که ابو قتاده برای مدت 15 روز برای بازجویی در بازداشت موقت خواهد بود. روند استرداد ابو قتاده از بریتانیا به اردن به علت ارائه دادخواست و تقاضای تجدید نظر به دادگاه‌های بریتانیا از سوی وکلای او 10 سال طول کشید. به گزارش سایت‌های خبری ایران، اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی عصر امروز یک شنبه همراه معاونانش با حسن روحانی رئیس جمهوری منتخب ایران در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام دیدار کرد. خبرگزاری تسنیم به نقل از فرمانده نیروی انتظامی میگوید که در این دیدار درباره مسائل اجتماعی، فرهنگی و اخلاقی گفتگو شد. بنابر این گزارش اسماعیل احمدی مقدم افزوده است که آقای روحانی دیدگاه‌های خوبی را مطرح کرد و بر حفظ حقوق شهروندی، امنیت حریم خصوصی و لزوم اقتدار همراه با محبوبیت نیروی انتظامی تاکید داشت. همزمان نیروی انتظامی ایران روز یکشنبه در اطلاعیه‌ای از مردم خواسته است در ماه رمضان از روزه‌خواری در ملای عام خودداری و عفاف و حجاب را رعایت کنند. ماه رمضان از روز چهارشنبه آغاز می‌شود. به گزارش خبرگزاری‌ها به نقل از مقام‌های کانادا، شمار کشته شدگان در آتش‌سوزی ناشی از خارج شدن یک قطار حامل نفت از ریل به 5 نفر رسیده و حدود 40 نفر هم ناپدید شدند. این حادثه در روز شنبه در 250 کیلومتری مونترال باعث انفجاری مهیب و آتش‌سوزی گسترده در مرکز یک شهر کوچک شد. بنابر گزارش‌ها این قطار در ایستگاهی متوقف شده بود، اما خود به خود به راه افتاد و در مرکز شهر به چند ساختمان برخورد کرد. مقام‌های آمریکا می‌گویند جعبه سیاه هواپیمای بوئینگ 777 کره جنوبی و سایر دستگاه‌های مربوطه برای تحقیقات درباره علت سانحه آن در دست بررسی هستند. این هواپیمای مسافربری متعلق به شرکت هواپیمایی آسیانای کره جنوبی روز شنبه هنگام فرود اضطراری در فرودگاه سان فرانسیسکو به زمین برخورد و بخش عمده سقف آن در آتش سوخت و یک بالش نیز کنده شد. مطابق آخرین گزارش‌ها این هواپیما 310 سرنشین داشت که بر اثر سانحه دو مسافر چینی کشته شدند و 181 نفر نیز جراحاتی برداشتند. رئیس شرکت هواپیمایی آسیانا به خبرگزاری‌ها گفته است که شواهدی مبنی بر اینکه علت سانحه نقص فنی بوده در دست نیست. او همچنین خلبان هواپیما را نیز فردی ماهر توصیف کرده است.
متشکرم. مینا بهارمس بود و خبرها رو شنیدید ابتدای مجله شبانگاهی رادیو فردا. بخش خبری ما در این لحظه در این مجله به پایان میرسه و تا 25 دقیقه آینده شما گزارش ها و گفتگوهای تحلیلی رو خواهید شنید. بازداشت یکی از وکلای پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی در ایران.
فقط باید مالیات عقل وکلا را اگر خارج از تعرفه بود بپردازیم. جرم نیست و هیچ ارتباطی هم به قوه قضاییه نداره.
بیش از 500 ایرانی با 25 سال سابقه اقامت در امارات متحده عربی از این کشور اخراج شدند.
ارتباطی با سوابق کاری و نوع کالایی که احتمالاً روش کار می‌کردند یا احتمالاً وابستگی‌هایی که داشتن باید باشه.
همراه ما بمونید تا 25 دقیقه آینده بیشتر می‌شنوید. خبرگزاری ایسنا روز 15 تیر ماه گزارش داد که در چند ماه گذشته بیش از 500 ایرانی که بیش از 25 سال سابقه اقامت در امارات متحده عربی داشتند بدون هیچ دلیل قانونی از این کشور اخراج شدند. در واکنش به این اقدام، حسن قشقابی معاون پارلمانی وزارت خارجه ایران روز یکشنبه گفته است که مباحث مربوط به اتباع دو کشور و همچنین اخراج ایرانیان از امارات در دستور کار نشست کنسولی آینده دو کشور خواهد بود. بیشتر بشنویم در همین زمینه از رضا جمالی.
خبرگزاری ایسنا از اخراج ایرانیان از امارات متحده عربی طی چند هفته گذشته خبر داده است. طبق این گزارش در چند ماه گذشته ده‌ها ایرانی مقیم که بیش از 25 سال اقامت داشتند بدون هیچ دلیلی اقامتشان در امارات متحده عربی لغو شده است. در این گزارش آمده که وزارت امنیت امارات با توقیف گذرنامه تعدادی از ایرانیان اقامت آنها را ملغا و از آنها خواسته ظرف 2 هفته تا 1 ماه از این کشور خارج شوند. اصغر حقیقی قائم مقام شورای بازرگانی ایرانیان دبی در گفتگو با رادیو فردا درباره جزئیات این اقدام دولت امارات میگوید:
یه تعدادی به طور کلی از شارجه و دبی ازشون خواسته شده که امارات رو ترک کنن. دلایل اقتصادی که فکر نمی‌کنم بوده باشه، به خاطر اینکه اگر دلایل اقتصادی بود، به خاطر اینکه بتونن تعهداتشون رو به جا بیارن، مدتی نگرشون می‌داشتن که اینجا باشن. بنابراین باید فکر کنیم که ارتباطی با سوابق کاری و نوع کالایی که احتمالاً روش کار می‌کردن یا احتمالاً وابسته که داشتن باید باشه.
در واکنش به اخراج تعدادی از ایرانیان مقیم امارات، وحید احمدی رئیس کمیته سیاست خارجی و امنیت ملی مجلس شورای اسلامی روز شنبه هفته جاری در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفت که بررسی این موضوع بعد از تعطیلات تابستانی مجلس در دستور کار نمایندگان قرار می‌گیرد. پیش از این نیز خبرگزاری مهر از مشکلات اداری ایرانیان مقیم امارات در مراجعه اداری در این کشور خبر داده بود، به طوری که در صورت مشاهده کمترین مشکلی اجازه اقامت آنها باطل شده است. طبق این گزارش قبلا کسانی که در امارات متحده عربی مشکل حقوقی برای اقامت داشتند با حضور در دادگاه و در قبال پرداخت مبالغی مشکل حقوقی پرونده‌های اقامتی خود را حل می‌کردند. اصغر حقیقی قائم مقام شورای بازرگانی ایرانیان دبی در این باره به رادیو فردا میگوید که در حال حاضر مرکز حقوقی و قضایی خاصی در امارات برای حل مشکل پرونده اقامت ایرانیان وجود ندارد.
به طور معمول سفارتخونه و کنسولگری سعی میکنه که از اینها حمایت بکنه. یکی دو سه مورد هم بوده که موفق بودن، ولی کن تصمیم دولت امارات هست. در هر حال ویزاها مرتباً هر چند سال یک بار بسته به نوع ویزاش پای از 1 سال تا 3 سال تمدید میشه. هر موقعی حق دارن که بگن تمدید نمیکنیم با توجه به وضعیت خودشونو.
تحریم های جهانی علیه برنامه هسته‌ای ایران باعث شده تا در حوزه بازرگانی محدودیت‌هایی برای تجار ایرانی در امارات به وجود بیاید. اما روابط دو کشور ایران و امارات در چند سال گذشته بر سر جزایر سگانه ابو موسا، تنب بزرگ و کوچک هم با تنش‌های همراه بوده است.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
بله، همچنان با شما هستیم از رادیو فردا و از شما میخوایم اگر از این ایرانیانی هستید که در چند ماه گذشته از امارات متحده عربی اخراج شدید یا درخواستی برای شما فرستاده شده، حتما با رادیو فردا تماس بگیرید و پیامتون رو بگذارید و در این مورد با بقیه شنونده های ما نظراتتون رو در میون بگذارید. شماره پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-21-12-21-12. رسانه‌های مختلف در جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه به نقل از قاضی ناصر سراج از بازداشت یکی از وکلای پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی خبر دادند، بدون اینکه البته نامی از این وکیل بازداشت شده برده بشه. جزئیات بیشتر رو از فریدون زرنگار میشنویم.
ناصر سراج قاضی رسیدگی کننده به پرونده فساد بزرگ بانکی روز شنبه بدون نام بردن از کسی از بازداشت یکی از وکلای مدافع متهمین این پرونده خبر داد. به گزارش خبرگزاری فارس، ناصر سراج روز شنبه با تایید بازداشت یکی از وکلای پرونده اختلاس بزرگ درباره اظهاراتی مبنی بر اینکه این فرد 10 میلیارد تومان حق الوکاله گرفته است گفت بازداشت این فرد به خاطر حق الوکاله نبوده است، مطلب دیگری هم در پرونده بوده است. نعمت احمدی وکیل دادگستری در ایران درباره اتهامی که به امیر عباس سهراب بیگ زده شده است به رادیو فردا میگوید
آنچه که اطلاعات جستگوریختر از قبل داشتیم و یه دوره من خدای سهراب بیگ رو دیدم، اینا قبل اون آغازی که پرونده مطرح شد وکیل این آقایون رو در اهواز و پرونده از اهواز که به تهران انتقال پیدا کرد، ایشون دیگه وکالت اون پرونده رو نداشت. اون در ابتدا وکالت رو داشت، بازداشت شد به لحاظ همین قرارداد حق الوکاله که باشون داشت، ایشون دیگه تو پرونده نبود. آقای شعبانی وکالت رو گرفت، آقای شعبانی که به عضویت هیئت نظارت پیگیری قوه قضاییه ریاست جمهوری تعیین شد، آقای ریاحی پرونده رو ادامه داد. آقای سهراب بیگ مدتی معاونت اجرایی قوه قضاییه رو در زمان اسد الله شارودی به عهده داشت.
امیر عباس سهراب بیگ پیشتر معاون اجرایی رئیس قوه قضاییه، ریاست دادگستری استانهای خوزستان و گیلان و مشاورت معاون حقوقی قوه قضاییه را نیز به عهده داشته است. اما آیا میتوان وکیل را به اتهام بالا بودن حق الوکاله بازداشت کرد؟ نعمت احمدی وکیل دادگستری به رادیو فردا میگوید حتی به فرض قبول بالا بودن میزان حق الوکاله، این امر ارتباطی با قوه قضاییه ندارد.
حق الوکاله قراردادی بین وکیل و موکل و عقدی است. قانون هرچند آیین‌نامه تعرفه وکالت گفته اگر قراردادی با هم نداشته باشن برابر این تعرفه، اگر قراردادی با هم داشته باشن اون قرارداد معتبره. برابر ماده 10 قانون مدنی قراردادها معتبرن و الزام و اجباری نیست. ما از باب ماده 103 قانون مالیات ها فقط باید مالیات حق الوکاله را اگر خارج از تعرفه بود بپردازیم و اصولا جرم نیست و هیچ ارتباطی هم به قوه قضاییه نداره.
خبر بازداشت آقای سهراب بیگ در ارتباط با پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی در حالی منتشر می شود که غلام حسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور، اردیبهشت ماه 1391 نیز گفته بود دو نفر که قبلا در دستگاه قضایی بودند ولی از دستگاه خارج شده و به شغل وکالت مشغول شدند در این پرونده بازداشت شده که یکی از آنها قبلا در دادگستری خوزستان بوده است. پرونده اختلاس بزرگ بانکی اواسط مرداد ماه سال 90 رسانه‌ای شد. در این پرونده گروه آریا به ریاست مهافرید امیر خسروی با دریافت LC ها یا اسناد اعتباری بانکی از بانک صادرات حدود 2800 میلیارد تومان از بانک ها اعتبار گرفته بود. شماری از مقام های دولتی، نمایندگان مجلس و رؤسای بانک ها نیز در این پرونده متهم هستند. در مرحله اول رسیدگی به پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی برای متهم ردیف اول تا چهارم حکم اعدام صادر شده که در دیوان عالی کشور نیز این احکام به تأیید رسیده است.
وکیل 10 میلیارد تومانی پرونده 3000 میلیارد تومانی بازداشت شد. این موضوع گزارش فریدون زرنگار بود از رادیو فردا و شما میتونید جزئیات بیشتر در مورد این گزارش رو در سایت ما هم پیدا کنید، radiofarda.com. حالا که بحث قاضی هست و بحث وکیل و دادگاه، درباره کهریزک هم بشنویم. بعد از اون که سه قاضی متهم در پرونده کشته شدگان کهریزک از جمله سعید مرتضوی در حکم اولیه دادگاه محکوم به انفصال دائم از خدمات قضایی و 5 سال انفصال از خدمات دولتی شدند، افراد مختلفی نسبت به حکم صادره موضع‌گیری های مختلفی کردند. در مورد همین موضوع از نوشین سید حسینی میشنویم.
انتشار حکم اولیه دادگاه درباره قضات متهم در پرونده کشته شدگان بازداشتگاه کهریزک، یعنی محسن روح‌الامینی، امیر جوادی‌فر و محمد کامرانی، همچنان واکنش‌های مختلفی در پی دارد. در تازه‌ترین واکنش‌ها صالح نیکبخت وکیل یکی از شاکیان این پرونده و احمد توکلی نماینده مجلس در مواضعی نسبتاً مشابه رأی صادره درباره متهمان را گرچه ناکافی ولی مثبت ارزیابی کردند. بر مبنای حکم اولیه صادر شده از سوی دادگاه، سه مقام پیشین قضایی ایران یعنی سعید مرتضوی، علی اکبر حیدری فر و حسن زارع دهنوی معروف به قاضی حداد به انفصال دائم از خدمات قضایی و 5 سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شدند. علاوه بر اینها سعید مرتضوی متهم ردیف اول این پرونده به اتهام گزارش خلاف واقع به 200,000 تومان جریمه نقدی نیز محکوم شده است. در واکنش به این احکام، صالح نیکبخت وکیل خانواده جوادی فر از کشته شدگان بازداشتگاه کهریزک در گفتگو با سایت جرس نفس محاکمه سعید مرتضوی را که به گفته او هرگز قانون را به رسمیت نمی شناخته امر مهمی دانسته است. موضعی که مهرنگیز کار وکیل مدافع و فعال حقوق بشر هم با آن موافق است.
ما بیاد نمیاریم که قضاتی با مشخصات آقای مرتضوی رو که حالا دست به بسیاری جنایات و قانون شکنی ها زدن کشونده باشن به دادگاه و محاکمه و اونا رو در جایگاه متهم نشونده باشن. علتش هم این بوده و شاید هنوز هم هست که اگر این قضات دست نشانده رو که بهشون دستور دادن در کشور ترس و ارعاب رو گسترش بدین، ولو با قانون شکنی اگر اینها رو به محاکمه بکشن و زیر سوال ببرن، نظام جمهوری اسلامی صدمه میبینه و نمیتونه زیر بار اون همه انتقاد و آزادی بیان خودش رو سرپا نگه داره. بنابراین از این زاویه من اینکه برای اولین بار یک قاضی از این سلسله رو زیر فشار مردمی که در سال 1388 به پا خواستن توانستن به هر حال به میز محاکمه بشونه از مثبت ارزیابی میکنم.
غلام حسین محسنی اژه‌ای گفته بود که متهمان و وکلای آنان پس از 20 روز از ابلاغ حکم فرصت دارند به تجدید نظرخواهی اقدام کنند و چنانچه اعتراضی به این حکم نداشته باشند حکم قطعی خواهد بود. ولی آیا این احکام را در صورت نهایی شدن میتوان سرآغازی برای روند قانونمند شدن دانست؟ مهرنگیز کار:
خب یه بستگی البته به تحولات سیاسی در این کشور داره. یعنی هرگز نمیتونیم انکار بکنیم که اساسا تشکیل این دادگاه یک حرکت سیاسی بوده. حالا اگر روند تحولات سیاسی در ایران به گونه‌ای باشه که مردم همچنان نقش آفرینی بکنن و همچنان در مواردی اصرار داشته باشند بر اینکه یک قاضی غیر قانونمند و غیر پاسخگو مورد سوال قرار بگیره، مطمئناً تبدیل به نرم میشه. ولی اگر با تحولات سیاسی برخلاف اون انتظاراتی که همکنون به وجود اومده در جامعه ایران به سمت و سوی بره که بخواد باز هم با سرکوب و اختناق کار رو ادامه بده و مردم هم مرعوب بشن و وارد عرصه مطالبات این چنینی نشوند، احتمال داره که تبدیل به نرم نشه.
محسن روح الامینی، امیر جوادی فر و محمد کامرانی از جمله بازداشت شدگان اعتراضات گسترده 4 سال پیش به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در ایران بودند. در حالی که مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی مرگ این 3 نفر در بازداشتگاه کهریزک را تایید کرده اند، خانواده‌های روح الامینی، جوادی فر و کامرانی خواستار محاکمه عامران و عاملان اصلی این واقعه شدند.
همچنان از رادیو فردا با شما هستیم. مجله شبانگاهی ما رو میشنوید و حدود 12 دقیقه دیگه از این برنامه باقی مونده. قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده از سوی محمود احمدی نژاد برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، این قانون به دولت اجازه میده تا مرخصی زایمان رو به 9 ماه افزایش بده و همسر هم میتونه بنابر این قانون از 2 هفته مرخصی اجباری تشویقی استفاده کنه. همکارم محمد زرقامی دلایل و پیامدهای اجرای این طرح رو در گفتگویی با صدیقه وسمقی دارای مدرک دکترا در فقه و حقوق اسلامی مقیم سوئد جویا شده.
دادن هر گونه تسهیلات به مادران بسیار خوب و قابل قبول هست. اما مسئله اینه که محور اصلی این گونه قوانین همون بحث مخالفت با تنظیم خانواده و کنترل جمعیت هست که خب اون موجب نگرانی هایی برای زنان، خانواده و اصولا جامعه میتونه باشه. این قانون اگر در یک مجموعه قوانینی که همه به نفع زنان در جهت مشارکت اجتماعی و سیاسی زنان، بهبود وضعیت اقتصادی زنان، بهبود وضعیت خانواده با توجه به خواسته های مادران و زنان اینجوری تنظیم بشه، این مجموعه قوانین همه تضمین کننده یک چنین چیزهایی باشه، میتونه خیلی مثبت باشه. اما با توجه به این پیش زمینه هایی که ما تو جامعهمون داریم، میتونه پشت این اهداف و اغراض دیگری باشه که تا حدی نگران کننده هست.
شما از پیش زمینه ها در جامعه اسم بردید و همچنین اغراض و اهداف، منظورتون دقیقا از این مسئله چیه؟
ببینید، بارها ما از طرف افرادی که در کشور ما جریان ساز هستند و صاحب قدرت هستند شنیدیم مخالفتشون رو با حضور اجتماعی سیاسی زنان، حضور زنان در مناصب و پست ها و بحث مخالفت با تنظیم خانواده. وقتی که ما اینها رو میبینیم و میشنویم، من احساسم این هستش که این میتونه یک بخش و قسمتی از یک طرح کلی باشه برای اینکه زنان رو حذف بکنن از جامعه با ایجاد یک مشوق ها. نمیخوام بگم که به این قوانین بدبین هستم، چون ما نیاز داریم به وضع قوانین در جهت رفاه مادران.
چرا شما فکر میکنید خانم وسماقی که این میتونه منجر بشه از طرفی، حتی اگر نکات مثبتش رو در نظر بگیریم، به حذف زنان از جامعه؟
بحث کنترل جمعیت و مخالفت با اون دقیقاً میتونه زنان رو مورد هدف قرار بده. من احساس میکنم که در جامعه ما مخالفت جدی با جنبش زنان وجود داره. خب وقتی که اینها سرکوب میشن، وقتی که نهادهای مدنی که پیگیر مطالبات زنان هست و اصلا کار سیاسی هم نمیکنه سرکوب میشه، خب اینها نشون دهنده این هست که جریان حاکم بر کشور چه روی کردی نسبت به زنان داره. با توجه به همه اینها، من احساس میکنم که تلاش هایی داره صورت میگیره که جنبش زنان کنترل بشه، زنان خانه نشین بشن، در حالی که ما میدونیم در کشور ما که دارای جمعیت جوان هست، در کشور ما که مشکلات فراوان اقتصادی وجود داره، نرخ بیکاری بسیار بالا هست و حکومت نگرانی برای مسئله اشتغال نداره، اما از اون ور نگران اینه که چرا جمعیت کنترل میشه. این اصلا منطقی نیست.
یعنی شما فکر میکنید که یک اغراض دیگه ای داره، یعنی یک حق نیست که دارن میدن
به این؟ به تنهایی نه، خود این قانون اگر در یک مجموعه ای از قوانین دیده بشه که همش به نفع زنان وضع میشه، فرض بفرمایید که ما از سوی ببینیم امنیت شغلی برای زنان داره ایجاد میشه، از سوی ببینیم که زنان دارن در مناصب و پست های اجتماعی و سیاسی ورود پیدا میکنن، از سوی دیگه قوانین خانواده رو ببینیم که با توجه به خواسته های زنان داره وضع میشه، ما در یک چنین مجموعه ای میتونیم این قانون رو هم بسیار مثبت تحلیل بکنیم. اما همین دولتی که امروز این قانون رو آورده، ما فراموش نکردیم که چند سال پیش اون لایحه حمایت خانواده رو آورد که واقعا لایحه بسیار ناپسندی بود، لایحه ای که تعدد زوجات رو آزاد میکرد. خب وقتی که یک همچین روی کردی نسبت به زن و خانواده وجود داره، نمیشه این قانون رو به تنهایی به نفع زنان تفسیر کرد، مگر اینکه این قانون باید یه پشتوانه هایی داشته باشه. یعنی زنانی که از 9 ماه مرخصی استفاده میکنن یا حتی بیشترش هم به نفع زنانه، به شرط اینکه وقتی مرخصیشون تموم شد برگشتن مثل قبل شغلشون در اختیارشون باشه و دارای امنیت باشن، در این صورت ما میتونیم فکر کنیم که این قانون به نفع مادران و زنان هست.
سریقه وسمقی بود که در زمینه فقه و حقوق اسلامی درس خونده، در سوئد زندگی میکنه و محمد زرقامی از رادیو فردا با او صحبت میکرد. اما یک گفتگوی ورزشی بشنویم. همونطور که میدونید در ادامه رقابت‌های لیگ جهانی والیبال تیم ملی ایران روز یک شنبه تیم کوبا رو با نتیجه 3-1 در زمین خودش در کشور خودش شکست داد و 3 امتیاز برای این بازی دریافت کرد. مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی ساکن دانمارک در این مورد به سوالات همکارم الهه روانشاد جواب میده.
والیبال ایران موفق شد در دومین بازی خودش نتیجه شگفت‌انگیز دیگه‌ای به جا بگذاره و تیم کوبا رو در شرایطی 3-1 شکست بده که خب در تاریخ بازی‌های والیبال ایران و کوبا در هیچ رده سنی ما پیروزی نداشتیم مقابل این تیم، اما دو بازی پیاپی ایران تونست کوبا رو ببره. در بازی دوم کوپلا ستاره تیم کوبا همچنین فیل دیگر بازیکن قدرتمند این تیم کاملا با آنالیز و طراحی تاکتیکی آقای خولیو ولاسکو مهار شده بودند و ایران تیم برتر میدان بود و موفق شد پیروزمندانه مسابقه رو به پایان برسونه.
آقای رستم‌پور، ایران در هر دو بازی هم بامداد شنبه و هم بامداد یک شنبه از کوبا برد، اما چرا بازی اول 2 امتیاز و بازی دوم 3 امتیاز برای ایران به همراه داشت؟
همینطوره. در بازی اول با توجه به اینکه مسابقه 5 ست به طول انجامید، تیم بازنده هم 1 امتیاز گرفت و تیم برنده 2 امتیاز نصیبش شد، اما با بازی دوم ایران تونست 3-1 ببره و هر 3 امتیاز مسابقه رو نصیب خودش کرد. با این شرایط ایران الان 12 امتیازی شده. البته دیگه شانس صعود نخواهد داشت و 3 تیم ایتالیا، روسیه و آلمان بخت صعود دارن. بازی‌های کوبا دیگه به پایان رسیده. ایران با آلمان 2 تا بازی داره در ورزشگاه 12,000 نفری آزادی که میتونه پایان خوبی برای ایران در این مسابقات باشه. البته آلمان هم میاد که از اندک بخت صعود خودش حفاظت بکنه و بتونه راهی مرحله بعد بشه.
آقای رستم‌پور، تیم‌ها و ورزشکاران ایرانی در روزهای اخیر موفقیت‌های زیادی کسب کردن که برخی از اونها حتی کاملاً بی‌سابقه بودن.
همینطوره، از فوتسال بانوان که تاریخ ساز شد، همین قضیه والیبال که مثلا نقل محافل ورزشیه و حتی اونایی که اخبار ورزشی رو دنبال نمی‌کنن هم تحت شعاع قرار داده، و البته لیلا رجبی که نیرومندترین بانوی ایرانی هست تونست در مسابقات پرتاب وزنه قهرمانی آسیا بعد از نماینده چین که در سطح جهانیه در رده دوم قرار بگیره و دیگر شرکت کننده چینی سوم شد. بقیه شرکت کننده از ژاپن و کره جنوبی و ازبکستان و تایوان، اینا همه پشت سر لیلا رجبی قرار گرفتن. رجبی پر افتخارترین بانوی تاریخ دو میدانی ایران، 6th medal آسیاییش بوده و توی مصاحبهش من واقعا جمله‌ای که گفته خیلی غم انگیزه. گفته من نه مربی دارم و نه باشگاه دارم، هیچ امکاناتی ندارم.
مهدی رستمی بود، رستم‌پور بود، خبرنگار ورزشی ساکن دانمارک. الهه روانشد از رادیو فردا با او صحبت می‌کرد. آخرین برنامه در مجله شبانگاهی مثل همیشه برنامه ملاقات هست. با آرش حسنی ها همراه بشیم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
چند ماه تمام مدام بازجویی می شد. پایان بازجویی ها برای این فعال دانشجویی با سپردن قرار وثیقه‌ای به میزان 50 میلیون تومان همراه شد. امیر چمنی، فعال دانشجویی اهل تبریز، پس از برگزاری جلسات متعدد بازجویی در برابر رئیس شعبه 1 دادگاه انقلاب تبریز از اتهامات وارده به خود دفاع کرد. در نهایت قاضی حملبر امیر چمنی را به اتهام توهین به رهبر و بنیانگذار جمهوری اسلامی به تحمل 6 ماه حبس تعزیری و به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به تحمل 3 ماه و 1 روز حبس تعزیری محکوم کرد. تحمل 40 ضربه شلاق نیز به اتهام توهین به رئیس جمهوری به این فعال دانشجویی اهل تبریز ابلاغ شد. آقای چمنی در دی ماه سال 91 با هجوم ماموران به منزل مسکونیش بازداشت و روانه بازداشتگاه شد. ماموران در زمان بازداشت این فعال دانشجویی بخشی از وسایل شخصی او از جمله کامپیوتر او را نیز ضبط کردند. امیر چمنی از زمان بازداشتش در دی ماه بیش از 2 هفته را در بازداشتگاه اداره اطلاعات شهرستان تبریز گذراند تا اینکه در بهمن ماه سال 91 به زندان مرکزی این شهرستان انتقال یافت. با انتقال این دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه شناسی به زندان مرکزی تبریز، او در حال گذراندن 9 ماه محکومیت خود است.
نشانی ایمیل این برنامه هست ملاقات@radiofarda.com. میتونید نظرات و پیشنهاداتتون رو برای آرش حسنی به همین نشانی بفرستید. ممنون که مهمان بودید در طول نیم ساعت گذشته. همچنان با رادیو فردا بمونید. شب و روز بر شما خوش.